4 خطای بزرگ. یکم،
خطای نشاندن پیامد به جای علت. خطایی خطرناکتر از نشاندن پیامد به جای علت نیست. من این را ویرانی راستین عقل می نامم. باری، این خطا از جمله دیرینه ترین و هم تازه ترین عادتهای بشریت است تا به جایی که در میان ما تقدس یافته و نام دین و اخلاق به خود گرفته است. هر گزاره‌ای که دین و اخلاق فرمول بندی می کنند، این خطا را در بر دارد. کشیشان و قانونگذاران اخلاق پای گذاران این ویرانی عقلند. مثالی بزنم. همه کتاب کروناروی نامدار را می شناسند که در آن کمخوری را به عنوان دستور غذایی زندگانی دراز و شادکامانه همچنین فضیلتمندانه سفارش می کند. کمتر کتابی را این همه خواندند. هنوز هم در انگلستان سالانه هزاران نسخه از آن به چاپ می رسد. گمان نمی کنم که هیچ کتابی، البته کتاب مقدس به کنار، به اندازه این فضولی نامه خیرخواهانه این همه آسیب زده باشد و عمر کوتاه کرده باشد. دلیلش، پیامد را به جای علت نشاندن. این ایتالیایی ارجمند علت عمر دراز خود را برنامه غذایی خود می دانست، در حالی که سبب کمخوری او، یعنی شرط آن زندگانی دراز، کندی بی اندازه سوخت و ساز بدن یا کمگساری آن است. کم خوردن یا پرخوردن دست او نبود. صرف جوییش از اراده آزاد نبود. اگر بیشتر می خورد بیمار می شد. ماهی شکمباری کپور که نباشی، با حساب و کتاب غذا خوردن نه تنها خوب است که ناگزیر است. یک دانشور روزگار ما با آن همه مصرف شتابناک انرژی عصبی با رژیم غذایی کورنارو خود را از پا در خواهد آورد. حرف کارشناس را باور کن.
دوم،
کلی ترین فرمول در بنیاد هر دین و اخلاق این است که چنین و چنان کن و چنان و چنین مکن تا سعادتمند شوی، وگرنه خود دانی. اساس هر اخلاقی، هر دینی همین دستور است. من این را گناه نخستین بزرگ عقل می نامم و بیعقلی نامیرا. این فرمول در دهان من باژگونه شده است. این است نخستین نمونه ارزیابی دوباره همه ارزش‌ها که من کردم. یک آدم درست و حسابی، یک آدم سعادتمند می باید به غریزه کارهایی را بکند و سراغ کارهای دیگر نرود. او آن نظمی را که فیزیولوژی او به نمایش می‌گذارد به روابط خود با مردمان و چیزها فرا می‌برد. در یک جمله، فضیلت او پیامد سعادت اوست. زندگانی دراز، زاد و رود بسیار، پاداش فضیلت نیست، بلکه فضیلت خود آن کندی سوخت و ساز است که از جمله زندگانی دراز و زاد و رود بسیار و کوتاه سخن کورناریسم را به دنبال دارد. کلیسا و اخلاق می گویند کارهای بد و تجمل پرستی یک نسل یک ملت را به نابودی می کشد. اما عقل دوباره بر سر جای خود نشسته من می گوید هنگامی یک ملت رو به نابودی می رود که از نظر فیزیولوژی رو به تباهی گذاشته باشد. آنگاه کارهای بد و تجمل پرستی از پی می آیند. یعنی نیاز به محرک‌های هرچه قوی‌تر و دم به دم‌تر که هر طبیعت فرسوده با آنها خوب آشناست. اگر جوانی دچار رنگ پریدگی و بیرمقی زودرس باشد، دوستانش گناه را به گردن این یا آن بیماری می اندازند. اما من می گویم، همین که او بیمار شده است، همین که نمی تواند از پس بیماری براید، خود پیامد یک زندگانی نیروباخته است و فرسودگی ارثی. روزنامه خان می گوید، این حزب با چنین لغزش‌هایی کار خود را به نابودی می‌کشاند. اما سیاست شناسی والاتر من می‌گوید حزبی که چنین لغزش‌هایی کند کارش تمام است. او دیگر به غریزه خود پشت گرم نیست. هر لغزشی به هر معنا پیامد تبهگنی غریزه است و فروپاشیدگی اراده. تعریف واژه بد کم و بیش همین است. هر چیز خوب غریزی است و از این رو آسان و بی درد سر و آزادانه. زور زدن یعنی درگیر شدن، نه کاری را خود به خود کردن. خدا از جنس قهرمان نیست که زور بزند. به زبان من سبک پایی نخستین صفت خدایانگی است.
سوم،
خطای رابطه علیت نادرست. آدمیان همیشه باور داشتند که می دانند علت هر چیزی چیست. اما این دانش را، یا بهتر است بگوییم ایمانمان به این دانایی را، از کجا آورده ایم؟ از قلمرو آن واقعیت‌های درونی نامدار که تاکنون هیچ کدامشان واقعی از آب در نیامدند. باور داشته ایم که در کار خواستن یا اراده کردن ما خود علتیم. گمان کرده ایم که دست کم اینجا مچ علیت را در حین عمل گرفته ایم. کسی هرگز در این باب شک نداشته است که همه پیش زمینه های یک کردار یا علتهایش را در آگاهی می باید جست و اگر به نام انگیزه در آگاهی به دنبالش بگردیم در آن بازش خواهیم یافت، وگرنه در انجام دادن آن کار آزاد و در برابر آن پاسخگو نیستیم. سرانجام آنکه چه کسی منکر آن است که هر اندیشه معلول علتی است؟ که من علت اندیشه است؟ از این سه واقعیت درونی که به نظر می رسد به علیت اصالت می بخشند، نخستین و باورپذیرترینشان همانا خواست یا اراده همچون علت است. تصور یک آگاهی یا ذهن همچون علت و سپس باز هم تصور من یا سوژه همچون علت، تنها پس از آن به میان می آید که علت بودن اراده همچون یک اصل بدیهی، یک اصل تجربی به کرسی می نشیند. در این میانه ما در این باب به از این اندیشیده ایم و امروزه به کلمه ای از این حرف ها باور نداریم. دنیای درون پر است از تصویرهای وهمی و روشنایی های دروغین که اراده یکی از آنهاست. اراده چیزی را از جای نمی جنباند و در نتیجه بازگوینده هیچ چیزی هم نیست. اراده رویدادها را همراهی می کند و بس، و چه بسا هرگز چنین چیزی در میان نباشد. آنچه انگیزه نام گرفته است نیز خطای دیگری است، یعنی چیزی جز یک پدیده سطح آگاهی نیست، یا یکی از چیزهای همراه با کردار که بیش از آن که پیش زمینه کردار را نشان دهد آن را می پوشاند. چنان که من نیز در نظر ما دیگر حکایتی شده است و افسانه‌ای و بازی لفظی، و از اندیشیدن و احساس کردن و خواستن دست برداشته است، و در نتیجه دیگر علت ذهنی ای در میان نیست و همه گواه های به ظاهر تجربی وجود یک علت ذهنی گور خود را گم کردند و حاصل آن باورها و گواهی های به ظاهر تجربی این بوده است. ما این گواه تجربی را چه ناشایست که به کار نبرده ایم. ما جهان را بر این پایه همچون جهان علتها، جهان اراده، جهان ذهنی آفریده بودیم. دیرینه ترین و درازترین ذهنیت اینجا دستن در کار بود و کاری نمی کرد جز آنکه هر رویدادی به چشمش کرده‌ای می آمد و هر کرده‌ای پیامد خواستی یا اراده‌ای. جهان به چشمش بسگانگی کننده ها بود. در زیر هر رویدادی کننده‌ای یک فاعل چپیده است. آن ذهنیت سه واقعیت درونی خود، یعنی اراده، ذهن و من را که بیش از هر چیز به آنها ایمان داشته، از خود به جهان فرا افکنده است. مفهوم وجود را از مفهوم من برگرفته است و وجود اشیا را بر اساس تصور خود از خیشتن، بر اساس مفهوم من همچون علت بنا کرده است. و چه جای شگفتی است اگر که سپس در چیزها همواره جز آن چیزی را نیابد که خود در آنها نهاده است. باز هم بگویم که شی و مفهوم شی خود چیزی جز بازتابی از ایمان به من همچون علت نیست. و اما سروران مکانیکی انگار و فیزیکدان در پس مفهوم اتم شما نیز چه مایه خطا، چه مایه ذهنیت ابتدایی که ته نشست نکرده است. بگذریم از شی در ذات خیش، از آن شرمگاه وحشتناک نزد اهل ما بعد و طبیعه. خطای نشاندن ذهن در مقام علت به جای واقعیت و واقعیت را به آن سنجیدن و خدا نامیدنش.
چهار روم
خطای علتهای زاده خیال. از رؤیا آغاز کنیم. در دل یک احساس معین، برای مثال احساسی در پی شلیک یک توپ در دور دست، پس از رویداد علتی چپیده است. چه بسا یک داستان کوتاه کامل که رؤیابین در آن چهره اصلی است. در این میان آن احساس به صورت گونه‌ای پژواک همچنان پایدار می‌ماند، گویی در انتظار است تا رانه علت جویی به او اجازه دهد که برای گزارش علت ماجرا به پیش زمینه آگاهی گام نهد. اما دیگر نه همچون احساس یک پیش آمد، بلکه همچون معنای آن. شلیک توپ به عنوان یک رویداد در یک پسگشت آشکار زمان به صورت یک رابطه علیت در آگاهی پا به میدان می گذارد. بدین معنا که آنچه سپس به ذهن می آید، یعنی انگیزه رویداد، چه بسا با صدها ریزکاری که برق آسا می گذرند، نخست تجربه می شود و آنگاه شلیک از پی آن می آید. اینجا در این تجربه چه رویداد است؟ چیزی نجز آن که گمانهای زاده یک حالت خاص به خطا به جای علت آن گرفته می شوند. در بیداری نیز در حقیقت کاری جز این نمی کنیم. بیشینه احساسهای کلی ما هر گونه بازداشت، فشار، تنش، انفجار در بازی بازی اندامها با یکدیگر، مانند حالت اعصاب سمپاتیک، به ویژه رانه علت جویی را در ما برمی انگیزد و ما برای احساس اینچنینی یا آنچنانی خود به دنبال دلیل می گردیم. خواه احساسی خوش باشد یا ناخوش، پذیرش ساده این واقعیت که به هر حال اینچنین یا آنچنانیم هرگز ما را خرسند نمی کند. ما به این واقعیت که بدان هوشیار شده ایم، هنگامی جواز حضور می دهیم که برای آن دلیلی تراشیده باشیم. حافظه که در چنین موردهایی بیان که بدانیم دست به کار می شود، وضعیتهای همانند پیشین و تفسیرهای علیتی همراه آنها را پیش می کشد، نه علتهای اصلی آنها را. حافظه همچنین این باور را پیش می کشد که گمانهایی که با جریان آگاهی همراهند همان علتهای رویدادند. بدین سان به گونه‌ای خاص از تفسیر علیتی عادت می کنیم که در حقیقت نه تنها ما را از پژوهش علت باز می دارد، که در را به روی هر پژوهشی می بندد.
پنجم
ریشه یابی روانی این داستان. از چیزی ناشناخته به چیزی شناخته باز پس رفتن سبک می کند. آرامش می‌بخشد، خوشنود می‌کند و افزون بر اینها احساس قدرت می‌دهد. ناشناخته با خود خطر و ناآرامی و دلشوره می‌آورد و نخستین غریزه آدمی در پی گریز از این وضع ناگوار است. اصل نخست، هر گونه ریشه‌یابی به از هیچ است، زیرا مسئله در اساس چیزی جز میل گریز از چنگ تصورهای آزاردهنده نیست و کسی چندان در بند چند و چون وسایل گریز نیست. نخستین گمانی که ناشناخته را به شناخته بدر کند چنان دلچسب است که درست می انگارندش. برهان لذت یا زورمندی همچون سنجه حقیقت. بدینسان احساس ترس بر رانه علت‌جویی هم حد می‌گذارد و هم آن را برمی‌انگیزد. چرا؟ اگر چرایی در کار باشد، این چرا نه چندان در پی علت به خاطر خود علت که بیشتر در پی گونه‌ای از علت است. علتی آرام بخش، رهایی بخش، سبک کننده. اینکه چیزی از پیش شناخته و آزموده و بر حافظه نقش خورده را علت می انگارند، نخستین پیامد همین نیاز است. هیچ چیز تازه و ناآزموده و ناآشنا علت شمرده نمی شود. نیز نه آن است که تنها در پی گونه‌ای ریشه یابی باشند، بلکه در پی گونه‌ای برگزیده و دستچین شده از ریشه یابی هند. در پی آن گونه‌ای که هرچه زودتر و پایدارتر آن احساس ناآشنا و تازه و ناآزموده را از سر باز کند. در پی عادی ترین ریشه یابی ها. نتیجه، یک گونه از علت گذاری هرچه فراگیرتر می شود و خود را در قالب یک سیستم می ریزد و سرانجام سرورانه پای به میدان می گذارد. یعنی که دیگر علت ها و ریشه یابی ها را به سادگی از میدان به در می کند. اینجاست که بانکدار زود به فکر اقتصاد می افتد و مسیحی به فکر گناه و دوشیزه به فکر عشقش.
ششم،
تمامی قلمرو اخلاق و دین ذیل این برداشت از علتهای زاده خیال جای می گیرد. ریشه‌یابی احساسهای کلی ناخوشایند. اسباب این احساسها را موجوداتی فراهم می کنند که دشمن مایند. ارواح خبیث، نامدارترین مورد، جنون زدگان را به غلط افریته جادو انگاشتن، چنان که در صده های میانه می کردند. اسباب این احساس ها را کردارهایی فراهم می کنند که از نظر اخلاق و دین روانه می توان دانست. حاصل احساس گناه، احساس گناه آلودگی نهفته در یک ناراحتی فیزیولوژیک. آدمی همیشه می تواند دلایلی برای ناخرسندی از خیش بیابد. این احساس ها را از دیدگاه اخلاق و دین کیفر می شمارند. پرداخت تاوانی برای کاری که نمی بایست کرده باشیم، برای چیزی که نمی بایست بوده باشیم، که شوپنهاور گستاخانه آن را در یک گزاره کلیت بخشیده است. گزاره‌ای که واقعیت اخلاق را رو می کند. این واقعیت را که اخلاق زهر آگین کننده و بدگوی زندگی است. شوپنهاور می گوید هر درد بزرگ، خواه تنانی خواه روانی، بازگوینده آن است که سزاوار چیستیم، که اگر سزاوار آن نمی بودیم به آن دچار نمی شدیم. این احساس ها را پیامد کردارهای بی پروای بدنجام می دانند. عاطفه ها و حس ها را علت آن می دانند و گناه را به گردن آنها می اندازند. و این یعنی بحران فیزیولوژیک را به یاری بحران های دیگر سزاوار تفسیر کردن. ریشه یابی احساس های کلی خوشایند. اسباب این احساس ها را پشتگرمی به خدا فراهم می کند. اسباب اینها را آگاهی به کردار نیک فراهم می کند. آن به اصطلاح وجدان نیک، یعنی آن وضع فیزیولوژیکی که چنان به گوارش خوب میماند که آن یک را به جای این یک میتوان گرفت. خوب از آب در آمدن کارها اسباب آن را فراهم میکند. نتیجه گیری خام نادرست. خوب از آب در آمدن یک کار برای یک خود بیمار پندار یا یک پاسکال هرگز احساس کلی خوشایند به بار نمی آورد. اسباب این احساس ها را ایمان و محبت و امید فراهم می کند، یعنی فضیلت های مسیحی. در حقیقت این به اصطلاح ریشه یابی ها همگی حالت هایی هستند که از پی چیزی دیگر و حالی دیگر می آیند و همچنین ترجمه‌ای هستند به زبان نادرست از احساس خوشی یا ناخوشی. آدمی حال امیدواری دارد، زیرا که احساس پایه فیزیولوژیک دیگر بار در او قوی و سرشار است. آدمی به خدا پشت گرم است، زیرا که احساس پری و توانایی آرام بخش است. اخلاق و دین سراسر از مقوله روانشناسی خطا اند. این دو در هر موردی علت و معلول را جابجا می کنند و معلول آنچرا که به نام حقیقت باور دارند به جای حقیقت می نشانند، یا حالتی از آگاهی را به جای علت آن حالت.
هفتم،
خطای اراده آزاد. ما امروزه دیگر هیچ همدلی با مفهوم اراده آزاد نداریم. ما به خوبی می دانیم که آن چیست. زشت‌ترین شعبده بازی یزدان شناسان است برای آنکه بشریت را به معنایی که خود می خواهند مسئول سازند، یعنی وابسته به ایشان. من اینجا تنها به روانشناسی هر گونه مسئول سازی می پردازم. هر جا که به دنبال مسئولیت بگردند، غریزه خواهان کیفردهی و قاضیگری است که از پیان می گردد. هرگاه که سررشته هر چنین و چنان بودنی را بگیرند و در پس پشت آن به جستجوی اراده و نیت و عمل مسئولانه باز پس روند، بیگناهی را از جهان شوند باز گرفتند. هدف از ساختن و پرداختن آموزه آزادی اراده در اساس کیفر دادن است، یعنی خواست گناهکار یافتن. روانشناسی کهن سراسر همان روانشناسی اراده بر این پیش انگاره بنا شده است که پایه‌گذاران آن روانشناسی، یعنی کاهنان در رأس جماعت‌های دیرین، می‌خواستند به خود این حق را دهند که کیفر دهند، یا این حق را به خدا دهند. آدمیان را از آن رو آزاد انگاشتند که بتوان درباره ایشان داوری کرد، که بتوان ایشان را کیفر داد، که بتوان ایشان را گناهکار شمرد. در نتیجه هر کرداری را می بایست حاصل اراده انگارند و بنیاد آن را در آگاهی بنشانند. بدین سان بنیادی ترین تقلب در علم و نفسیات به صورت بنیاد روانشناسی درآمد. امروزه به روزی که ما به جنبش باژگونه آن پا نهاده ایم، به روزی که ما اخلاق ناباوران به ویژه با تمام نیرو برانیم که مفهوم گناه و کیفر را دیگر بار از جهان بزداییم و روانشناسی و تاریخ و طبیعت و نهادها و پایندانهای اجتماعی را از آنها پاک کنیم، از دید ما هیچ مخالفتی با این جنبش ریشه‌ای تر از مخالفت یزدانشناسان با آن نیست که با مفهوم نظم اخلاقی جهان پا پیش می‌گذارند تا بیگناهی جهان شوند را به جرثومه کیفر و گناه بیالایند. مسیحیت مابعد الطبیعه جلادان است.
هشتم،
نظریه ما چگونه چیزی تواند بود؟ این که خصلت‌های هیچ انسانی را کسی به او نمی‌دهد، نه خدا، نه جامعه، نه پدران و نیاکان، نه خود او. آن ایده بی معنایی که سرانجام اینجا رد کردیم همان است که کانت به نام آزادی عقلانی آموزانده است، و چه بسا افلاطون نیز. هیچ کس مسئول آن نیست که به هر حال هست، که سرشتش چنین و چنان است، که در چنین شرایطی، در چنین محیطی هست. سرنوشت وجود او را از سرنوشت وجود تمامی آنچه بوده است و خواهد بود جدا نمیتوان کرد. وجود او پیامد یک نیت، یک اراده یا یک هدف در عالم نیست و بنا نیست که از راه او کوشش شود تا به یک انسان آرمانی یا آرمان شادکامی یا آرمان اخلاقی برسند. بی‌معناست که بخواهیم هستی خود را در راه یک هدف وجودی صرف کنیم. این ماییم که هدف را اختراع کرده ایم. در حقیقت هدفی در عالم در کار نیست. آدمی وجودی است ضروری، پاره است از سرنوشت، از آن تمامیت است، در دل تمامیت است. هیچ چیزی نیست که درباره وجود ما داوری کند، آن را اندازه‌گیری کند، بسنجد، محکوم کند. زیرا این به معنای داوری کردن درباره کل و اندازه گرفتن و سنجیدن و محکوم کردن آن است.
حالان که چیزی بیرون از کل در کار نیست.
که دیگر بار مسئولیت بر دوش هیچ کس نمیتوان نهاد، که نمیتوان رد هیچ موجودی را گرفت و پس رفت تا به یک علت نخستین رسید، که جهان چه حسانی چه روحانی یک وحدت نیست. این از رهایش بزرگ و بس.